نه
نه خیلی گپ خلاصه
دیگه. یک رقم خسور میگفت که من دل ما باغ باغ میشد میگفت خسورم دل آقا.
وای 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 وای.
بازم اونجا قرار ماندیم که کی خرید بریم کی شیر نخوری کنیم
دل آقا. همی همسر و خود دختری تا در شیر نخوری خبر میکنی یا نه؟
تو خواه همه چیزه بارش خندی تیر که خواه
آخیدش خندی نیست.
ولی یک راه پیش پایین بان ما چطور کنم ها؟
والا چی بگویم دل آقا؟
یک دیوانه که سنگه در مابین چوب اندازه صد تا عقل نمیتونه
خواه یک گپا گمش که برو بگو نمیشه.
قولم چیه؟ دل آقا سرش بره قولش نمیره.
خاک دست سر تو هم قولتم. چرا عقل کند کاری که باز
شد دیگه شد
شد دیگه ها؟ به همی آسانی شد دیگه ها؟ خاک دست سارت نشه. دفعه پیشم اینمیت خود دنده و انداختی ما و سلیم مانده بودیم که چیکار بکنیم. سلیم از اصلا پیسه خواسته بود نه یادت هست؟ او بارش گفته بود بچهش سلیم که سری تو اعتماد میکنه و به تو پیسه میته. او هم گفته بود اینه دل آقا تو هم قول دادی که بارش پیسه پیدا کنی. این با اسکیل خود سودا کنه ای خاک دست سارت نشه که با سلیم پیسه خواست بدی.
بعد کدوم جگ زدم میخی دل آقا نه قولش قول است نه لوزش لوز است. اصلا خطی بینی میکشم
آنی که آلی کار از کار تر شده دیگه. آلی ما برای تو چی بگویم دیگه؟ ای
همچنان با ما باشین. بر روی موج جوانی پیام های از شما دوستان خوب و نازنین به دست ما رسیده که شانسش می خوانیم. ملیه اکبرزاده از سرات گفتن سلام تشکر از برنامه زیبای روی موج جوانی. در روزهای سخت بیشتر خانواده و دوستان نزدیک ما را همراهی و کمک می کنند. من اونا را با هیچ چیز در دنیا عوض نمی کنم. مهدی هاشمی از مزار شریف گفتن در روزهای سخت آدم ها شناخته میشن، اما برای خود من تجربه شده که در روزهای سخت بیشتر از همه پدر و مادر ما را همراهی میکنن. اونا دلسوزترین آدم ها برای ما هستن. مریم سادات از نیمروز گفتن سلام، من یک خواهر دارم که همیشه پشتیبانم هست و در وقت سختی ها مرا تنها نمیمونه و از من حمایت میکنم. از طریق برنامه شما از فاطمه خواهر عزیزم تشکر میکنم. ستار محمدی از قندوز گفته من خودم سعی میکنم همیشه همراه عزیزانم باشم، به خصوص در روزهای سخت که اونا نیاز به کمک و همفکری دارن، اونا را تنها نمانم. شیرین نوروزی از غزنی گفتن سلام، همه آدم ها نیاز به همراه و تکیگاه دارن. همراه و تکیگاه ما بعد از خدا همسرم هست. در روزهای سخت بیماریم همیشه کنارم بود و از ما پرستاری میکرد و به ما روحیه میداد. باز هم سپاسگزاری میکنیم از شما دوستان نازنین و همراه. امیدوار هستیم حال دلتان همیشه خوب و خوش باشه. پیامکایتان یادتان باشه که ما را خوشحال میسازه و ما انگیزه میده. 3800-226 شماره پیامک ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. در مورد موضوع برنامه که همراهی هست و همچنین در مورد خود برنامه حتما پیامهایتان را برای ما بفرستین. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
هنر می کردن فضای زندگی ها را زیباتر می سازد. درست است که بعضی ها ممکن است به قول خودمان نرم ببینن و چغور بکنن. معلوم است که در مقابل کسانی که سوء استفاده می کنن باید ایستاد و در او زمینه ای گفتار سعدی را پیش روی خود قرار داد که خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بی وقت هیبت ببرد. نه چندان درشتی کن که از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر شوند. اما در مجموع دوستان نرمی و محبت باعث صمیمیت ها و ارتباطات قوی تر میشه. امام علی علیه السلام میفرمایند نرمی دشواری ها را آسان و چاره های سخت را ساده میسازد. دوستان وقت برنامه امروز ما هم به پایان رسید. در کنار شما برای ما خوش گذشت. امیدوارم برای شما هم عمیق قسم بوده باشم. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناهتان. ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
استقبال ایران از همکاری سازمان ملل در جهت کاهش مشکلات افغانستان. نابودی مخفیگاه‌های داعش در افغانستان و امیر عبداللهیان پیام‌هایی از طرف‌های مقابل برجامی دریافت شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 6 رادیو دری. سفیر و نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت ایران از همکاری سازمان ملل متحد برای کاهش مشکلات مردم افغانستان استقبال می‌کند. با گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسن کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان امروز در توییتی نوشت جمهوری اسلامی ایران از تعامل و همکاری با سازمان ملل متحد و ایفای نقش مثبت به منظور کاهش آلام و رنج مردم افغانستان استقبال می کند. کاظمی قمی همچنین رایزنی ها به منظور اجرایی شدن همکاری ها با سازمان ملل متحد و تشکیل کمیته های تخصصی مشترک با نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران برای حل مشکلات مردم افغانستان را خواستار شد. سخنگوی حکومت طالبان افغانستان از نابودی مخفیگاه‌های گروه تروریستی داعش در مناطق مختلف این کشور خبر داد. این در حالی است حکومت طالبان افغانستان بارها اعلام کرده که گروه‌های تروریستی از جمله داعش در این کشور سرکوب شدند. گروه طالبان که از 15 اوت سال 2021 در افغانستان به قدرت رسیده، همواره این کشور شاهد حملات و انفجارهای تروریستی بوده که اکثر این حملات را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. با گزارش خبرگزاری شفق‌نای افغانستان، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان افغانستان امروز یکشنبه گفت مخفیگاه‌های بسیار مهم داعش در شهر کابل و شهرهای دیگر این کشور نابود شده و طالبان مصمم است که تمامی این مخفیگاه‌ها را از بین ببرد. ذبیح الله مجاهد افزود نیروهای طالبان از بسیاری از عملیات داعش در مناطق مختلف افغانستان جلوگیری کردند. افزایش مرض گواتر یا جاغور میان بانوان عنوان گزارش زهرا سلطانی از پایتخت افغانستان است که با اتفاق میشنویم.
عبدالهادی شیرزاد پزشک شفاخانه جمهوریت در کابل میگوید در این اواخر بیماری گواتر یا جاغور میان بانوان افزایش یافته است. به گفته وی روزانه 100 بیمار به این شفاخانه مراجعه میکنند که در این میان 10 الی 20 تن آنان مبتلا به بیماری جاغور هستند.
روزمره تقریبا مریضایی که اینجا مراجعه میکنند در بخش مریضای سراپای شفاخانه جمهوریت مریضایی هستند که از 100 مریضی که به اصطلاح بر ما مراجعه میکنند به لوحه های گوناگون کلینیکی تقریبا 10 مریض الی 20 مریض حتما تکلیف جاغور می داشته باشند.
بانوان مبتلا به بیماری جاغور در شفاخانه جمهوریت از جمله گسو میگوید یک سال می شود که به این بیماری مبتلا شده است و عامل بیماریش را فقر و تنگدستی عنوان می کند.
گلون من می گیره باز می خیزه این گلون اختیاری است. این سیه ندارم دیگه ضعیف از سیه است. خواستم همین یک کمک کنه دوا دیگه.
در همین حال دکتر جمال زکی متخصص این بیماری در شفاخانه جمهوریت می گوید تلاش می ورزند تا طی برنامه های کوتاه مدت و طولانی مدت این بیماران را درمان کنند.
یک فردی که مصاب به این مرض است زمینه مساعد به این مرض در وجود خود می داشته باشه و ما نمیتونیم این عارضه را اصلاح بکنیم. ما فقط اعراضش را در کوتاه مدت اصلاح میکنیم و تداویی که در طولانی مدت پیش از یاد داریم کوشش میکنیم حجمه های اینمی اعراض را در طولانی مدت هم کنترل بکنیم.
با این حال به گفته پزشکان مرض گواتر یا جاغور بزرگ شدن غیر طبیعی غده تایروید می باشد و گفته شده که گواتر یا جاغور معمولا بدون درد بوده اما نوع خیلی بزرگان میتواند باعث سرفه شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
روند تثبیت هویت و شناسایی ورثه شهدا و معلولین در بدخشان آغاز شده است. سمیع خاوری گزارش میدهد.
روند تثبیت هویت و شناسایی ورثه شهدا و معلولین در بدخشان آغاز شده است. رهبری حکومت کنونی در افغانستان به هدف شفافیت در پرداخت حقوق ورثه شهدا و معلولین و جلوگیری از تقلب و راجسر شدن تکراری ورثه شهدا و به هدف توجه به بازماندگان شهدا و این قشر محروم روند بایومتریک یا تثبیت هویت آنها را در کشور برا انداخته که اکنون این روند با قطع نوار و با حضور مسئولان محلی در بدخشان آغاز شده است. رئیس دفتر والی بدخشان تثبیت هویت افراد دارای معلولیت و ورثه شهدا را یک امر مهم خوانده و آن را باعث تشخیص بهتر افراد مستحق عنوان میکند. خیرالله حکیمی رئیس دفتر والی بدخشان میگوید معلولین و ورثه شهدا یک قشر محروم هستند و باید به آنها توجه صورت گیرد.
ورثه شهدا و معلولین و معیوبین محروم ترین قشر جامعه است. باید به اینا توجه بیشتر صورت بگیره و در قسمتی از اینا شفافیت باید اینا مراعات بکنند که به اساس واسطه بار با دجاست
در همین حال مهر دولت یاری رئیس شهدا و معلولین بدخشان میگوید روند بایومتریک و تثبیت هویت ورثه شهدا و معلولین در 10 ولایت کشور به شمول بدخشان آغاز گردیده و قرار است در سایر ولایت های دیگر نیز این روند آغاز شود.
در ولایت بدخشان هم خوشبختانه این پروسه آغاز به کار کرده و در 10 ولایت دیگر کار تدارکاتی و خریداری وسایل بایومتریک هم آغاز شده. انقریب انشاءالله در 20 ولایت افغانستان کار بایومتریکی ورثه شهدا و معلولین آغاز می شود.
با این حال ورثه شهدا و معلولین از اقدام حکومت کنونی مبنی بر شناسایی افراد مستحق استقبال می کنند و می افزایند که در حکومت گذشته افراد زیادی به گونه خیالی وارد جدول ریاست شهدا گردیده بودند و حقوق دریافت میکردند. قابل ذکر است که در گذشته تنها ورثه شهدا و معلولین حقوق دریافت میکردند اما اکنون قرار است معلولین مادرزاد حوادث طبیعی و رویدادهای ناگوار غیر طبیعی نیز ثبت و راجستر شوند و حقوق ماهوار دریافت کنند. سمیع خاوری، رادیو دری، بدخشان.
گزارش بعدی ما هم از همکارم سمی خاوری تقدیم شما خواهد شد. آمار زنان گدا به گونه بی پیشینه در شمال شرق افغانستان افزایش یافته است.
آمار زنان گدا به گونه بی پیشینه در شمال شرق افغانستان افزایش یافته است. با آنکه دو ماه قبل رهبری حکومت کنونی از جمع آوری گداها خبر داده بود، اما دیده می شود که این تصمیم به گونه درست در تمام شهرهای افغانستان عملی نشده است و این روزها آمار گدایان زن در ولایت‌های شمال شرقی کشور افزایش چشمگیری را نشان می دهد. شاید تماشای تصویر زنان گدا که در کف جاده‌های شهر نشسته و خیس در گیل و آبند برای برخی ها زننده باشد، اما اغلب باشندگان کشور با این وضعیت عادت کرده اند و جوانان و بزرگسالان بی آن که اندک مکسی کنند از کنار آن رد می شوند. زنانی که با دو یا سه یا حتی با طفلان بیشترشان ژولیده در میان گیل و آب نشسته اند و فریاد کمک سر می دهند. شاید تماشای این مهم برای اطفال مناسب نباشد. مولوی احمد شاه حقانی رئیس کار امور اجتماعی در کندوز میگوید تمام گداهای این شهر را سروی کرده اند و در آینده نزدیک به نیازمندی های اساسی آنان رسیدگی میکنند تا از این عمل دست بردارند. آقای حقانی میافزاید از اون ایده افرادی که به گونه حرفوی دست به گدایی میزنند نیز تضمین میگیرند تا دوباره به سوال کردن اقدام نکنند.
اول پر خو مخکنه امارات اسلامی پروگرام نیولای هغه د مرکز کې تاسو وینئ چې عملی شروع ده. دلته هم موږ د دې خلکو سروې برابر کړې ده او دا هم سروې کړې دي د نږدې کې به دوی لپاره هم داسې یو شی دی دوی د ضرورت مطابق حکومت به انشاءالله امارات اسلامي به دا ورته وټاکي د خلک به دغه احتیاج نه په امن سي او کم خلک چې بیا حرفي دي یا کسبي دي لاونه به انشاءالله تضمین اخیستل کېږي او بیا به دې سرکونو ته نه راوځي.
همزمان با این رئیس کار امور اجتماعی تخار میگوید که برای افراد گدا هم از زنان، مردان و کودکان برنامه دارند و به زودی طرحشان را روی آنها عملی می کنند. از سوی دیگر شماری از باشندگان کندوز می گویند با افزایش سردی هوا به تعداد گداها افزوده شده است و باور این باشندگان فقر اساسی ترین دلیل افزایش گدایان در شهرها می باشد. جواد یکی از فروشندگان در شهر کندوز می گوید در گذشته افراد کمی برای کمک خواستن به آنها مراجعه می کرد، اما اکنون روزانه تا 20 گدا پشت فروشگاه او صف میزنند و در بسیاری از موارد مزاحم مشتریان او میشوند. اما برگردیم به این افراد که با چه مشکل مواجهند. برخی از این گداها در شهر کندوز میگویند سرپرست خانواده ندارند و از سر ناچاری دست به سوی مردم دراز میکنند تا لقمه نانی برای فرزندانشان به دست بیاورند. زرمینه یکی دیگر از زنانی که در شهر طالقان مرکز ولایت تخار دست به گدایی میزند میگوید کارگر ندارد و شوهرش نیز معتاد به مواد مخدر است. او که 3 طفل دارد میافزاید نیاز به مواد غذایی و غیر غذایی دارد.
مجبور است و کارگر ندارم، شوهرم مادری است، 3 دانه طفل دارم، چیزی نیزم دارم، نه بخاری دارم، هیچ ندارم، یک صندلی دارم.
با این حال برخی از فعالین حقوق زن در خصوص افزایش زنان گدا میگویند با توقف کار زنان در مؤسسات شمار زیادی از زنان که یگانه نان آور و یا هم سرپرست خانوادهشان بودند با فقر و بیکاری مواجه شده و حتی به گدایی رو آورده اند. اکنون دیده شود که حکومت طالبان با شکل گیری بحران اقتصادی در کشور و افزایش بی پیشینی زنان گدا چه مبارزی نموده و این وضعیت را چگونه مهار می سازد. سمی خاوری، رادیو دری، کندوز.
ریزش سقف یک خانه در کنر جان 3 طفل را گرفت. همکارم محمد آصف شینواری گزارش می دهد.
در نتیجه سقوط سقف یک منزل مسکونی در ولسوالی شیگل ولایت کنر دست کم 3 تن از کودکان جان باختن و بیش از 10 تن دیگر زخم برداشته است. احسان الله یک تن از مسئولان اداره آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت کنر گفته است که شب گذشته در نتیجه بارندگی پای هم سقف یک منزل مسکونی در ولسوالی شیگل این ولایت سقوط کرد که در نتیجه آن 3 تن از دختران خردسال جان باختن و 6 تن دیگر از اعضای این خانواده زخم برداشتن. به گفته موصوف مجروحین به شفاخانه مرکزی شهر اسدآباد مرکز کنر انتقال داده شده و همچنان با این خانواده کمک های عاجل از قبیل لباس و وسایل آشپزخانه صورت گرفته. این در حالی است که یک تن دیگر از مسئولان اداره ولایتی کنر تعداد مجروحین را بیشتر از 10 تن اعلام کرده است. حوادث طبیعی در افغانستان به خصوص در حوزه شرق افغانستان تلفات و خسارات بزرگی را به مردم وارد می نماید، اما کمک‌هایی که از سوی ادارات مسئول به خانواده‌های آسیب دیده صورت می‌گیرد بسنده نبوده و مردم از نوعیت این کمک‌ها شاکی هستند. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
و وزیر امور خارجه ایران از دریافت در نشست خبری وزیر امور خارجه ایران از دریافت در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه قطر گفت که پیام‌های از طرف‌های مقابل برجامی از طریق وزیر امور خارجه قطر دریافت شد. با گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر با قدردانی از تلاش‌های این کشور برای رفع تحریم‌های ظالمانه ایران افزود قطر برای بازگشت همه طرف‌های برجامی به تعهداتشان تلاش می‌کند و امروز پیام‌هایی از طرف‌های مقابل برجامی دریافت شد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران همواره از گفتگوهای منطقوی استقبال کرده و مذاکره و مسئولیت پذیری را مقدمات ضروری برای رسیدن به همکاری‌های قوی و پایدار بین یکایک کشورهای منطقوی می‌داند. امیر عبداللهیان در این حال تصریح کرد در گفتگوها با وزیر امور خارجه قطر بر نقش غیر سازنده و اقدامات مداخله آمیز آمریکا و 3 کشور اروپایی در اغتشاشات اخیر در ایران اشاره کرده است، اما در خصوص تلاش‌های قطر و انتقال پیام‌ها در حل مسئله گفتگو برای لغو تحریم‌ها از هر گونه ابتکار عملی استقبال می‌شود. استقبال ایران از همکاری سازمان ملل در جهت کاهش مشکلات افغانستان. نابودی مخفیگاه‌های داعش در افغانستان و امیر عبداللهیان پیام‌هایی از طرف‌های مقابل برجامی دریافت شد. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل مسئله تنش‌های مرزی میان ایران و افغانستان را یکی از اولویت‌های ایران برای توجه به امنیت مرز، روانسازی، هوشمندسازی و اقتصادی کردن مرز دانست. حسن کاظمی قمی، سفیر ایران در کابل، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایران پرس در کابل گفت باید این واقعیت را پذیرفت که با یک مرز حدود 950 کیلومتری روبرو هستیم. این مرز فاقد اقدام‌های حفاظتی فیزیکی است و از مرز دو کشور ترددهای فراوانی به طور قانونی و غیر قانونی انجام می‌شود. از شما دعوت می‌کنم به این مصاحبه توجه بفرمایید.
در چند ماه اخیر برخی مشکلات مرزی هم با افغانستان داشتیم که حتی به تنش‌های چند ساعت هم منجر شد. در این باره خب حضرت عالی دیگه مطلع‌ترین شخص در حوزه افغانستان در جمهوری اسلامی ایران هستید. در این باره بفرمایید که این مشکلات از کجا نشأت میگیره؟ آیا میتوان انتظار داشت که دیگه در واقع تکرار نشه؟
ببینید در مسئله تنش‌های مرزی یکی از اولویت‌های ما توجه به امنیت مرد و روانسازی مرد، هوشمندسازی مرد، اقتصادی کردن مرد. خب باید این واقعیت رو پذیرفت. ما یک مرز حدود 950 کیلومتری حالا کمتر بیشتر داریم. این مرز فاقد اقدامات حفاظتی فیزیکی است. از مرز دو کشور ترددهای زیادی صورت میگیره، به صورت قانونی و به صورت غیر قانونی. با توجه به شرایطی که الان در افغانستان حاکم شده که این وضعیت و این شرایط بخش عمدش ناشی از اون سیاست‌های تخریبی دوره اشغالگری است که این اقتصاد رو نابود کرد. اقتصاد که نبود، معیشت که نبود، مهاجرت و آواره زیاد می‌شود. داعش رو امریکایی‌ها آوردن، مسئله امنیت رو مردم امنیت نداشته باشن طبیعتاً. این اشکالات ریشه ایست که برمی‌گرده به دوره اشغالگری. این مفهومش نیست که امروز حاکمان مسئول نیستن، مسئول تامین امنیت شهروندان هستن، مسئول تامین امنیت مردهای مشترک هستن، دو طرف. حجم زیادی پس ترددهای مرزی ما داریم. خب گفته میشه که ایران یکی از کریدورهای ترانزیت مواد مخدره به دلیل نزدیکیش به اروپا و ما هر ساله میبینیم که داریم قربانی میدیم، شهید میدیم. اون از مرزها میان و کشفیاتی که جمهوری اسلامی انجام میده قابل توجه هست. این هم یک مسئله است. از طرف دیگه در دوره حکومت قبل یک اتفاق بدی افتاد و این بود که به مرور آمدن پاسگاه‌های مرزی رو از نیروهای مرزبانی خارج کردن. این حالا به بهانه این که مثلا بودجه کم دارن یا هر بهانه ای، اما این رو ما رصد که می کردیم متوجه می شدیم که این عقب نشینی ها یه رد پایی از حضور داعش رو داره نشون میده. خب یعنی بخش زیادی از پاسگاه های مرزی افغانستان امروز فاقد نیروی مرزبانی است. خب طبیعتا خودش اشکالات ایجاد میکنه. از طرف دیگه این آمدن مهاجرین، فرض کنید شما در دل شب، در سیاهی شب این مرزبان که داره مرزبانی میکنه، داره خیانت میکنه از امنیت کشور در مرزها، در سرحدات، وقتی که میبینه که یک موجی داره میاد، این موج تروریست، داعشی است، مردم قاچاقچی است، طبیعتاً باید ایست بده، درگیر میشه. اینم یکی از مسائل هست. این که برخی اقدامات تحریک آمیز بکنن، امریکایی‌ها در این که سعی کنن که مثلا بین ایران و طالبان درگیری ایجاد کنن، در این مسئله کار میکنن، این حرکت‌های شیطنت آمیز با واسطه انجام بدن. خارج از اینها یک گروه های ما داریم، گروه های تروریستی هن. گروه های تروریستی هن که اینا سعی میکنن که از افغانستان بیان به سمت ایران. من جا داره اینجا به این نکته اشاره کنم. ما باید واقعیت ها رو بگیم. در این مسائلی که در کشور وجود آمد، خارج از مسئله مردم، مردمی خواسته های به حقی دارن، اون بحثش جداست، اما اقتشاشاتی که صورت گرفت، این بحث مردم نیست، این رو باید تفکیک کرد. ما شاهد این بودیم که برخی از جریانات تروریست به دنبال آوردن سلاح از خاک افغانستان به داخل بودن.
کشفیات هم بود در این باره؟
و این کشفیات توسط طالبان صورت گرفت، غیر از اینکه ما کشفیات داشتیم. من اعتقادم این درگیری ها اتفاق افتاده، ما در طی یک سال 25-6 تا درگیری های کوچک صورت گرفت. برخی اقدامات تحریک‌آمیز برخی می‌کردن که بین ما و طالبان درگیری ایجاد کنن. ما هر دو مسئولیم بر امنیت مرز، بر امنیت مرز، و امروز هم داریم یک اقدامات خوبی رو مشترکاً انجام می‌دهیم. یعنی این کارو داریم می‌کنیم. ضمن اینکه من یک راه‌حل‌های راهبردی کار در مرز برای امنیت آفرین مرز و کار اقتصادی می‌دونم. مناطق آزاد مشترک باید ایجاد کنیم، روان سازی کنیم، هوشمند سازی کنیم. در مجموع وقتی که شما به این مؤلفه ها و عوامل نگاه میکنید، مرزهای بین ایران و افغانستان در مقایسه با مرزهای دیگر افغانستان با کشورهای دیگه وضعیت ما وضعیت بهتری بوده. ما الان روز به روز داره حجم تجارتمون گسترش پیدا میکنه، محدود به یک مرز دو قارون نیست. مرز میلک الان فعالتر داره میشه، مرز ماهیرود داره فعالتر میشه. طبیعتاً اگر با این کاری که داره صورت میگیره که بحث کریدور جنوب شمال از مسیر شابهار که الان مقامات افغانی هم نسبت به این تاکید دارن، همین دو روز قبل هم این مقام مسئول سازمان راه آهنشون اینجا بود، تاکید برای این که ما باید ولو شده به صورت قطعه قطعه ما باید فعال کنیم خط ریلیمون رو. ما الان یک خط ریلی که از سنگان به روزنه که افغانستان، یعنی 60 کیلومتری هرات، این الان یه بازسازی اولیه میخواد، راه اندازی میخواد که ما اگر این رو تو دستور کار داریم هر چه سریعتر.
چرا غرب هر از چند گاهی با مقدسات اسلامی حد که حرمت می کند؟ سوالی که همکارمان قریشی با آقای عباس حسنزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی مطرح کرده که دعوت می کنم شنونده باشید.
در رابطه با حد که حرمت مقدسات اسلامی، یکی از دغدغه های غرب این است که دین مقدس اسلام فراگیر هست و دین آخر هست و خداوند متعال این دین را برای ماندگاری و همیشگی آفریده است و پیامبر عظیم الشان اسلام که قرآن سند جاوید و معجزه همیشگی اون حضرت است در میان بشریت و انسانیت، دلیل مستحکمی برای پشتوانه های احکام اسلامی هست و به خاطر همین دلایل متقن و محکم دین مقدس اسلام در حال پیشروی هست و عده زیادی از کسانی که در دین اسلام نیستن به اسلام میگیرن و به شعبه شعبه به دین مقدس اسلام در میآیند. لذا توطئه ها و دسیسه های مختلفی برای جلوگیری از دین مقدس اسلام و همچنین اینکه توطئه میکنن و دسیسه و توهین و اهانت میکنن به مقدسات اسلامی، یکی از دلایل مشخصش و پیشروی و گسترش دین مقدس اسلام و به صورت بسیار سریع هست که شاید در طول 24 ساعت تعداد زیادی از انسان هایی که در روی زمین زندگی میکنن و بیدین هستن یا اینکه در ادیان گذشته هستن، اینها به دین مقدس اسلام روی میارن و باعث عصبانیت غربی ها شده که دست به چنین اعمال ضد بشری ضد انسانی که بالاخره مقدسات مسلمانان را حد که حرمت میکنه و اهانت میکنه به این اعمال دست میزنن.
خب به نظر شما جهان اسلام در برابر ای توهین سویدن، آلند و به تازگی دنمارک چگونه واکنش باید نشان دهند که به باور شما مناسب باشه؟
مسلمانان در قدم اول باید وحدت و یک پارچگی خودشان را حفظ بکنند و با اقتدار و یک پارچگی و همگرایی و همدلی و همسویی در کنار همدیگه قرار بگیرند و در حضور با حضور در صحنه های مختلف که بتوانند جواب مستحکمی در برابر آنها داشته باشند، از جمله به صورت مظاهره و راهپیمایی و گرد همایی ها و سمینارها بتوانند در برابر دشمنان استادگی و مقاومت بکنند و حد که حرمت آنان را به مقدسات اسلامی پاسخگویی بکنند و پاسخ روشن و متقن را در این رابطه داشته باشند. و اولین مسئله برای مسلمانان باید همین باشه که دشمنان اسلام هیچگاه دست از خصومت و دشمنیشان بر نمی‌دارد و با کینه‌توزی نسبت به پیامبر عظیم الشان اسلام و مسلمانان و قرآن عظیم الشان که سند جاوید و کتاب همیشگی پیامبر عظیم الشان در میان مسلمانان است و از تقدس خاص برخوردار است، میتواند با پشتوانه محکم قرآن مسلمانان از خودشان دفاع بکنند و از عقایدشان و یک پارچگیشان را در صحنه های مختلف حفظ کنند.
خب غرب توهین و حد که حرمت به مقدسات مسلمان ها را آزادی بیان میخوانه، به نظر شما این چگونه آزادی است؟
البته از دیدگاه غربی ها آزادی بیان، حقوق بشر، اینها مسائلی هست که به دین مقدس اسلام اونها را نمیپذیره. مثلا در حقوق بشر اونها میگه که حجاب مشکلی وجود نداره، زندگی انسان ها در کنار همدیگر مانند حیوانات و بدون محرم و نامحرم این مسائل وجود داره که اونها رعایت نمیکنه و از مسلمانان هم میخواهند که چنین مسائل در جامعه خود پیاده بکنن و این برای مسلمانان هیچ جای پایی نداره و مسلمانان نمیتوانن با فرهنگ و رسوم غلط غربی ها زندگی بکنن. مسلمانان خودشان فرهنگ و آیین خاص اسلامی و اخلاقی و دینی دارن که باید طبق فرمایشات پیغمبر گرامی اسلام و سخنان خداوند متعال در قرآن مجید و اونها تمسک میجوین و با استدلال و منطق و استخراج فقه و احکام اسلامی از درون قرآن کریم و همچنین احادیث نبوی میتوانند با زندگی مسالمت آمیز خودشان ادامه دهند و همچنین آزادی بیان در چوکات قانون آسمانی و اسلامی امکان پذیر هست. ما نمیتوانیم هر سخنی را بگوییم که بر ضد دین خدا و دین اسلام باشه و او را یا بپذیریم از دیگران، بلکه بر طبق قوانین الهی ما حرکت میکنیم و سخن باید گفته شود که بر طبق قانون خدا و قانون اسلام باشه که در برابر اهداف هستی الهی و هستی انسانی و همچنین هدف از خلقت انسان را مورد بحث و بررسی قرار بده. ما میتونیم در این رابطه زندگی مسالمت آمیز را سپری بکنیم و آزادی بیان به این معنا مشکلی نداره، اما آزادی بیانی که به عقاید دیگران حمله کنه، توهین کنه، اهانت کنه به مقدسات دیگران، ما اسلام او را قبول نخواهد کرد.
خب فکر نمی کنین که دموکراسی غرب به بنبست رسیده و تلاش به برخورد تمدن ها داره؟
با توجه به زندگی حیوانی که در غرب وجود داره تلاش میکنن که وانمود بکنن که ما به بنبست نرسیدیم و تا هنوز این مسئله ادامه داره و باید تمام وجودمان را در صحنه های مختلف احساس بکنیم و او را حفظ بکنیم. و با توجه به این که خیلی از مفکوره ها و رسم و رسومات غربی ها به پایان رسیده و دیگر کارایی در بین جوانان و نوجوانانشان نداره و به همین خاطر دین مقدس اسلام برای هر موضوع برنامه داره و برنامه آیین اسلامی در زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی خانوادگی دخالت داره و بر مبنای آن میتوانند که انسان یک زندگی مسالمت آمیز و محبت آمیز خوبی داشته باشه. و شرط و شروط غربی ها در مورد زندگی دیگر جای پایی نداره برای مسلمانان و برای جوانان، حتی انسان هایی که در تمام کشورهای اسلامی زندگی میکنن برای آنها هیچ گونه مقبولیتی نداره و مردم به فوج فوج به قول قرآن کریم به سوی اسلام روی در میارن.
تشکر میکنم جناب آقای عباس حسنزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار دادین. ممنون شما.
شکر، سلامت باشید. آرزوی توفیق میکنم برای شما و همکاران.
طالبان هم حد که حرمت قرآن کریم در دنمارک را محکوم کردند. همکارم قریشی گزارش میده.
حکومت طالبان از کشورهای غربی و اروپایی خواست تا جلو افراطی ها را گرفته اجازه ندهند به مقدسات مسلمانان حد که حرمت صورت بگیرد. وزارت امور خارجه حکومت طالبان با صدور اعلامیه حد که حرمت به مقدسات اسلامی را در دنمارک به شدیدترین الفاظ محکوم نموده و گفته است که امارت اسلامی افغانستان در شهر کوپنهاگن در دنمارک تلاش گروه افراطی مبنی بر حد که حرمت به قرآن کریم و سوزانیدن یک نسخه آن را شدیداً نکوهش و محکوم میکند. در این اعلامیه آمده که به بهانه آزادی بیان، توهین به حق و باور نزدیک به 2 میلیارد مسلمان قابل توجیه نمی باشد. همچنان رضوانی بامیانی، یک تن از علمای افغانستان، آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق زن و یک دست دیگر از حقوق را ابزار به دست غرب خوانده که غربی ها از آن سوء استفاده می کنند و طور که بخواهند به نفع خود از آن استفاده می برند، در حالی که دروغ می گویند. بامیانی:
همه ما شما می دانیم که عناوین مثل آزادی بیان، حقوق بشر، حقوق زن و امثال اینها ابزارهایی هستند به دست غرب، مخصوصا کشورهای قدرتمند غربی مثل امریکا، که از اینها بر نحوی که دلشان خواست استفاده میکنند. یعنی آزادی بیان اینطور نیست که یک اصل سراسری پذیرفته شده باشه و تحت قوانین خاص مورد حمایت قرار میگیره و در جاهای خط قرمز داشته باشه. نه، هر جوری که منافع غرب ایجاب کرد، آزادی بیان رو به همون صورت بیان میکنن و همینطور حقوق بشر را و همینطور حقوق زن را. پس بنابراین خیلی نبایستی از غربی ها انتظار داشته باشیم که نامطابق اصولی که در اون اصول آزادی بیان تعریف کردن، خودشان اینطوری رفتار بکنن. بسیار دور از این اقدام خبیثانه و جنایتکارانه از آزادی بیان.
7:30 به وقت کابل با خبرهای پایانی در خدمت شما خواهم بود. شبتان بخیر.
همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در ادامه با برنامه سفر و چکر همراه باشید و شنونده تکرار این برنامه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید،
تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. دوستان، من نصیر مجاب هستم، مجری، نویسنده و تهیه کننده برنامه. به اتفاق همکارم خانم طیبه نوری، صدا بردار برنامه، در خدمت شما هستیم و سفر و چکر امروز بسیار خوش آمدین. سفر به شال سبز افغانستان، سفر به شرق افغانستان، سفر به لغمان. لغمان ولایتی که تنوع اقلیمی و فرهنگی و زبانی و قومی دارد و همینها شوق سفر به این منطقه را دوچندان می کند. مرکز این ولایت شهر مهترلام نام دارد. لغمان منطقه کوهستانی است و رودهای علیشنگ و علینگار به زیبایی این ولایت می افزایند و این ولایت را سرسبز ساختند.
معرفی ولایت لغمان. لغمان یکی از ولایت‌های شرقی افغانستان است که در سال 1343 هجری شمسی تأسیس شده و مرکز آن مهترلام میباشد. مساحت این ولایت 843.3 کیلومتر مربع و نفوذ آن بر اساس سرشماری سال 2009 میلادی 435 تن تخمین شده و در ارتفاع 772 متر از سطح بحر موقعیت دارد. باشندگان این ولایت از اقوام پشتون، تاجک و پشه‌ای تشکیل شده است. ولایت لغمان در دامنه‌های کوههای هندوکش در پهلوی دریای کابل موقعیت دارد که دریای علینگار و علیشنگ به زیبایی این ولایت افزایش داده است. تعداد تمامی قریه های لغمان به 640 می رسد. موقعیت ولایت لغمان در شرق و جنوب با ولایت ننگرهار، در شمال شرق با کنر، در شمال با نورستان، در شمال غرب با پنجشیر و در غرب با کابل و کاپیسا همسرحد است. واحد های اداری ولایت لغمان به شمول مرکز مهترلام 6 واحد اداری دارد که عبارتند از مهترلام، علیشنگ، علینگار، دولتشاه، قرغیی و بادپوش است. زراعت علاوه بر دریای کابل، دریای علینگار و علیشنگ از این ولایت میگذرد و با داشتن آب‌های زیاد، کاریزها و ذخیره‌ها، برخی بیشتر مردم این ولایت مصروف زراعت میباشند. سبزیجات و محصولات دیگر نباتی این ولایت علاوه بر نیاز مردم لغمان، نیازهای ولایت مشرقی و کابل را نیز مرفوع می‌سازد. در این ولایت علاوه بر برنج، لوبیا و ترکاری‌های مختلف و میوه‌ها چون نارنج، مالتا، لیمو، سیب، زردالو، چهارمغز و غیره پیدا می‌شود. جنگل‌های جلغوزن نیز در مناطق کوهی این ولایت وجود دارد و علاوه بر آن جنگل‌های ولایت لغمان از درخت‌های ارچه، سبر، بلوط، چنار و درخت‌های دیگر تشکیل شده است. بندهای آب و دریاها. دو دریای بزرگ علینگار و علیشنگ در این ولایت جریان دارد که بعداً در ولسوالی قرغیی با دریای کابل یکجا می‌شود. بند آب برق درونته که ولایت ننگرهار از آن استفاده می‌نماید، در منطقه درونته مربوطات ولسوالی قرغیی موقعیت دارد. ورزش. بازی‌های والیبال و فوتبال و بازی‌های دیگر در این ولایت وجود دارد، اما اخیراً بازی کرکت در این ولایت بسیار رشد کرده است. تیم منتخب ولایتی دارد و بازیکنان این ولایت به تیم ملی کشور نیز رفته است. کرکت علاوه بر مرکز ولایت در ولسوالی ها بسیار رشد کرده است و همچنان ورزش های رسمی تکواندو، بوکسینگ، کاراته و غیره در این ولایت مروج است.
در پیشینه لغمان آمده که کتیبه آرامی لغمان کتیبه است بر روی یک تخت سنگ در ولایت لغمان افغانستان که توسط آشوکا امپراتور هند در سال 260 قبل از میلاد به زبان آرامی نوشته شده و اغلب به عنوان یکی از احکام صغیر سنگی آشوکا طبقه بندی می شود. پس از تغییرات در تقسیمات کشوری در افغانستان در سال 1964 میلادی، ولایت لغمان نیز در همان سال در ناحیه لغمانات تشکیل شد و مرکز آن شهر مهترلام شد.
سلام دوستاش، شروع شد سفر ما به طرف لغمان جان.
حرکت کردیم پشوری مامیه چارباغ، یک دفعه دار میخوریم به طرف چارباغ. هر کسی که به لغمان میه به چکر دار میخوره طرف چارباغ و اینجا به خاطر جلبی. امره ما باشین، پشوری ما میدانه خوب میه، اونجا کرکت هم میکنیم، والیبال میکنیم و سفر ما ادامه داره.
بسیار سبزه که میبینین شما، بسیار اینجا مردم یک میدان کرکت دسترلیا به خاطر از او برای میل براون میگه چی میگه اونمو قسم یک نام اینجا مانده شده. خیلی سبزم است و خیلی مقبول جای است. میشه اینجا بچه ها کرکتم میکنه، یکان وقت شکاری ها میشه کارم میکنه. حالی که ما در اینمی صبح صبح تیر میشم به این خاطر اینجا چیزی معلوم نمیشه. خب اونجا مردم کار میکنن، نیره درو میکنن. نه اصلا نه نظیف سنگه خیلی تکره ساتیر ده خوشحاله سنگه نو خیرتی ده بچی ده خیلی سه خبری دی سه کوی دل تلا
والا دل تلا نوخی موی راشه
نه به سه کوی ده خو
سور موی ده پارم کپری
خواه سوره کور پی جوڑا وی سپر پار خواه خواه بریم پیش ده چلک چکر رو بو ماما چه ترا سره
دبالی ده نکو گوام هستو با موری
ای دیم درونته است، درونته دیم درونته اینمی است، یک وقت اینمی ها کلش او میشه تا اونجا او میباشه، پر میباشه، در این وقت او کم میشه. در سه وقت که به او بزیادتی گیدی دی؟
لکه در سور که اونی سور
سور که به درون طول دکی، در مکمل او بی
واو را بکی گنه لکه
ختمی گی
ختمی گی او بشی
او بشی، در مکمل او بشی.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در ولایت لغمان اقوام به ترتیب جمعیت و نفوس پشتونها، تاجکها، نورستانیها و پشهیها هستند و این اختلاط زبانی و قومی روی لهجه این مردم تأثیر گذاشته و لغمانی ها نسبت به همجواران خود متفاوتند.
ما میخوایم که احساس چکر بذارم دهیم مردم که ببینیم و کل جای کس اونمو خانه سابقتر از اونمو سن جور شده بسیار یک زندگی خوب است، پر از محبت است. بیان کنم
یا خبر جالب خبر
بگویم در شل کلو کی بلکه در شل کلو مخ کی
بیا کم نزدیک
شو مرد دلتا افغانستان کی مشکلات پیدا شویدی حکومت له طرف څخه یا د خلکو له طرف څخه، لیکن د دغه کلی څخه تقریبا یو لس دولس پنځه دوکانونه لرو.
غلط وار خطا نشه. اینه این جوانه از این قریه هستن، جوانه خوب ده رانه لگه پری چه لکه مون ترانه شی ترانه پکول مچی یک پکول ای جور کده چه قدر بشا دماتا پسر کنو ده ما شو بی حتن که ولی شی اتارم کولسی
فلاشا خاطر کامرا
وقت اینجا مدن اینا میراس مرواج جوانش اینا می قسم میگردن خیلی خوب میگردن با کولش اینا می لاکتش اینا می علی اسپیشش بگیرم یا پت ما اگر بگیرمش تا خورن خسته بوی کی ده چی بوی دی
نه بلا بوی نمی
یا چیزی از دوستا دا لرگه ده
نه
بوته دی
من
کلی بوته است مثل که عطر دا گردن انداخته باشی اقدر شوقی مردم هستن که هر چی ده اینجا امپیتری شینه
یه دکار طرف میریم رایش می باشم.
اصل زندگی خوبه نه؟ مردم ششته اینجا بیبی.
با لغمانی ها و لغمان هنوز کار داریم، پس تا سفر و چکر دیگر بدرود. سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
سپاس که با ما همراه هستید. عصر زیبایی را برای یک یک شما خوبان آرزومند هستیم. انعکاس آماده پخش است. بشنوید دوستان.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم به صورت زنده و مستقیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به امید که انشالله جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. ممنوع شدن اشتراک بانوان افغانستان در آزمون کنکور و حفظ امنیت مرزی میان ایران و افغانستان در گفتگو با سفیر ایران در کابل. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در یک نامه به دانشگاه‌ها و نهادهای تحصیلی خصوصی دستور داده تا بانوان برای اشتراک در آزمون کنکور که برای سال تحصیلی 1402 گرفته میشه ثبت نام نکنند. در این نامه آمده که ثبت نام دانشجویان دختر تا امر ثانی مجاز نیست و با عاملان آن برخورد قانونی خواهد شد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان تاریخ برگزاری آزمون کنکور در ولایت‌های گرمسیر را از 8 تا 21 ماه دل و ولایت‌های سرسیر را از 6 تا 19 ماه خوت اعلام کرده. این در حالی است که وزارت تحصیلات عالی طالبان در ماه